بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. برای رهایی از ولایت طاغوت عرض کردیم باید دین و کارکرد گرایانه مطرح کنیم و پیاده سازی کنیم در دنیا، و دین برنامه ایست برای همین دنیای ما. اگر دنیای آبادی نداشته باشیم قطعا آخرت خوبی نخواهیم داشت. آخرت ما در گروه این که دنیا رو آباد کنیم، و اینه ولایت طاغوت میزنه همه چی رو خراب میکنه. اقتصادی که در دنیا حاکمه، اقتصاد لیبرال، شما با این نظام بانکداری و گردش پول و با این اتفاقات که تو اقتصاد داره میفته، چون دست طاغوته، این بهشت رفتن شما سخت میشه. شما باید اقتصاد اسلامی رو بیاری وسط به کمک ولایت ولی خدا که بتونی راه بهشت رفتن رو هموار کنی. ولایت طاغوت داره راه جهنم رفتن رو هموار میکنه. برای اینکه راه بهشت رفتن هموار بشه و همه انسان‌ها بیان برن بهشت، نه به اجبار، اینه که شما دین رو بتونی عملیاتی کنی، و اومدن دین غیر از این نیست. فلسفه وجودی انبیا برای همینه دیگه. 124,000 پیغمبر اومدن الا لیطاع باذن الله، مگر اینکه اطاعت بشن، فرمانده شدن برای آبادانی دنیا، با طاغوت جنگیدن. هیچ پیامبری نبوده با طاغوت زمان خودش نجنگیده باشه، که بعضی توقع داره ما الان نجنگیم. تمام انبیا اومدن با طواغیت خودشون جنگیدن. داستان حضرت یوسف رو ببینید، داستان حضرت ابراهیم رو ببینید، داستان حضرت نوح رو ببینید، داستان حضرت موسی رو ببینید، حضرت عیسی رو ببینید، پیامبر خودمون رو ببینید. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، تا بندگی خدا کنن و اجتناب از طاغوت کنن. یعنی بندگی خدا در اجتناب از طاغوته. طاغوت داره یارگیری میکنه، مردم رو عبد خودش میکنه. درست شد؟ لذا برای اینکه ما بنده خدا بشیم و به بهترین نوع ممکن خدا رو در آخرت ملاقات کنیم، باید اجتناب از طاغوت کنیم، و تمام دستورات دینی ما برای آبادانی دنیاست. یعنی چی؟ یعنی تمام مفاهیم دینی ما نقش تمدن سازی دارن. تمام دستورات دین ما، نماز، اینا رو قبلا توضیح دادیم. نماز شما رو اگه نماز رو اقامه کنی یعنی عبد طاغوت نشی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نگفتن یصلون الصلاة، که قرآن فرمود یقیمون الصلاة. نماز رو به پا دارید، یعنی بندگی خدا رو به پا دارید. عبد غیر من نشید. لا اله الا الله، نیست معبودی جز الله. خمس هم همینطوری، روزه هم همینطوری. اینا رو قبلا من اشاره کردم، دیگه فرصت نیست، میخوام بحثی از جلو ببرم. از امر معروف نهی از منکر، الان فکر کنید امر معروف نهی از منکر چیه؟ برای اینکه یه جامعه و یه دنیای سالمی داشته باشی. امر معروف نهی از منکر یک دستور عملیه برای نصرت ولی خدا. یعنی امام زمان با احیای امر معروف نهی از منکر دنیا رو اداره خواهد کرد. امر معروف نهی از منکر، تمام اینا برای اینکه تو فریب نخوری، تو رو فریب ندن، تو عبد خدا باشی، عبد غیر خدا نباشی. خب الان طاغوت اومده تو زمان ما چیکار کرده؟ فرعون زمان ما چیکار داره میکنه؟ یه مکتبی زده به نام مکتب اومانیسم که روح حاکم بر دنیاست. این مکتب اومانیسم یعنی انسان سالاری، یعنی نفسانیت مداری، یعنی دعوت به لذت‌های حداقلی میکنه. از طرفی هم چون ما دین و کار کرد گرایانه نگفتیم، گفتیم تو این کارو کنی بهش میری جهنم میری، بهش نگفتیم تو این کارو کنی دنیا تو آباد میکنی. رفت تمام مفاهیم دینی با ولایت رو نگفتیم. مثلا خود ولایت یعنی آبادانی دنیا، خود فرستاده که خدا داره بر ما فرستاده یعنی آبادانی دنیا. برو شما دنیا رو حکومت کن، چون اون کسی که مستحق حاکمیت تو دنیا من خدا هم، چون من خالقم، ولی یه من. برو اداره کن دنیا رو، بشر رو کمک کن، اینم قرآن، نذار فریب بخورن، اینم راه و رسم به بهترین شکل به ملاقات من اومدن، همه چی رو من گفتم، برو. از طرفی ما نیومدیم دین رو عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم، تو کف زندگیمون بیاد. طاغوت ولی اومده این کارو کرده، اومده مکتب اومانیسم رو زده، بدل ما رو زده، جنس تقلبی دین ما رو گرفته، به اسم آزادی دعوت به لذت‌های حداقلی میکنه و دنیام که متاع قلیل و زین للشهوات، خدا زینت داده دنیا رو به لذت‌های حداقلی، اونم داره بهره میبره و مردم رو به هرزگی دعوت میکنه، به لذت‌های حیوانی دعوت میکنه تا بتونه خوب سوارشون بشه. این کار طاغوته. هیچ موقع با حجاب میونش خوب نیست. حالا شما حجاب بخوای عملیاتی کنی، حجاب طریقه برای مقابله با طاغوت، و گفتیم جلسات قبل طاغوت برای اینکه دعوت به هرزگی کنه، به لذت حداقلی کنه، مهمترین عنصرش چیه؟ زن. زن رو میکنه کالا به اسم آزادی و به سمت خواسته‌های خودش میبره. اسلام میگه قبلی که شما زن و مرد بشید انسانید. اگه نفس واحده، سوره نساء میفرماد اگه نفس واحده شما به وجود اومدید، خیلی با ارزش، مواظب باش کالا نباش، مواظب باش به بردگی مدرن تن ندی. میبینید دیگه مکتب اومانیست دنیا رو گرفته، یه بلایی سر اون چین و کره در آورده ژاپن، دیگه غذاهای سالهای قبل خوشون هم نمیخوره. نمیدونم اون طب سنتی خود چین و کره اینا معروفه دیگه، اصلا همه رفتن دنبال مدرنیست. آره همه رفتن سراغ اون. اومانیسم همه چی رو در بر گرفته، یه رسانه قوی هم پشتش داره، همه رو دعوت به لذت‌های حداقلی میکنه، همه رو دعوت به نفسانیت مداری، اون چیه من دلم میخواد، هر چی دلم میخواد باید بهش برسم. بعد از میان میبینی سازوکار خدا این نیست. فلسفه خلقت، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، من شما رو آفریدم برای اینکه امتحان بگیره. امتحان یعنی که شما رو آفریدم برای مسابقه. شما بیاید تو دنیا ایکم احسن و عملا، ببینیم کدوم تو مسابقات برنده میشید. مسابقه چیه؟ خدا تو دنیا میگه من تو دنیا سری لذت حداقلی قرار دادم، مثل کف روی آبه، به اونا قانع میشی، جلو چشتر قانع میشی، یا نه میری تو عمق دریا، اونجا گوهر هست، اونجا یه سری الماسا هست دست نیافتنی، که فقط شرطش اینه که محو مجذوب این لذت حداقلی نشی تا برسی به لذت حداکثری. لذت حداکثری من پنهان کرد، بیا همچین تعریفی داریم. بعد موفقیت در مکتب اومانیسم یعنی چی؟ یعنی کسی که به لذت های حداقلی و اعتباریات دنیا برسه. موفقیت در اسلام یعنی کسی که از لذت های حداقلی عبور کنه به لذت های حداکثری برسه، یعنی تو مسابقه برنده بشه. الان ما متاسفانه رخنه کرده این اومانیست تو ما. شما الان بچه دکتر میشه میگید آدم موفقیه، در صورتی که شاید این آقای دکتر تو مسابقات الهی برنده نشده، تو امتحانا رفوزه شده. ما الان موفقیت تو جامعه اسلامی رو کی تو دنیا جلو زده رو میدونیم. هر کی خوب درس بخونه، یه شغل دولتی داشته باشه، مثلا یه درآمدش، میگه آدم موفقیه. نه، موفقیت تو اسلام یعنی کسی که والسابقون السابقون اولئک المقربون والسابق الخیرات. بله ممکنه تو اسلام هم یکی دکترا بگیره اما آدم موفقی باشه، ممکنه یکی تو اسلام درجه بگیره بشه سردار، سردار که مال دنیاست دیگه، اعتباریه، دو تا مسئول بالا نشستن درجات خودشون آوردن. درجه هم که میدونید شما از آمریکا اومده دیگه، درجه تو سپاه از ارتش اومده، ارتش هم که قبل شاه مال آمریکا بود. وقتی درجه میاد تو ارگانهای نظامی ما، موفق کسیه که درجاتش رو خوب جمع کنه به بالاترین درجه برسه، میاد آدم موفقیه. ولی حاج قاسم میگه نه، این موفقیت تو اومانیسم، رو سنگ قبر هم میشه سرباز. اونور صدات نمی کنن که سلشگر سپه بود، بیا سپه بود و سردار و سروان و اینا همه مال دنیا بود. اومانیسم ببین چطور رخنه کرده دیگه تو تفکر ما. ما الان اسلام اومانیستی داریم، باید بریم توبه کنیم از این اسلاممون. موفقیت در اسلام یعنی کسی که در امتحانات الهی که خدا میگیره توی مسابقه پیروز بشه، به بهترین شکل ممکن پیروز بشه. میگه حاج قاسم وصیت کرد منو کجا دفن کنید؟ کنار یوسف اللهی همرزمش. میگه ما رفتیم حاج قاسم کنار قبرش دفن کنیم، کسی که دفن کرد میگفت، من با یه نقل قول دارم میگم، با یه واسطه دارم اینو میگم، این نقل قولو، میگه ریزش کرد قبر بغلی که منو یوسف اللهی بود، دیدیم همه چیش سر جاش، کفن نپوسیده، بدن نپوسیده. میگه اون دست یوسف اللهی ایه شهید دیه باستره. چرا؟ اینا توی عملیاتی رفته بودن، خوردن به رودخونه‌ای، خوردن به دریای رودخونه‌ای، نصف شب بود، میگه اون شهیده، اون یکی شهیده، نماز شبشو نخوند. یوسف اللهی تو همون وضعیت رودخونه نماز شبشو خوند، میگه خدا به خاطر این دست یوسف اللهی بیشتر بازگشته نسبت به اون شهیده. و سبق الخیرات، موفقیت حل نشد در آن تو ما، ما باید بریم سراغ موفقیت اینو حل کنیم. موفقیت ما رنگ و لعاب اومانیستی داره. کی موفقه؟ کسی که رئیس جمهور شده باشه. بله من تو سابقه، آه این رئیس جمهور بدبخت شدی، تو تازه رئیس جمهور شدی بدبخت شدی، جواب 80 میلیون رو باید بدی. بله اگه جواب دادی و کار کردی و شبانه روز دویدی، اون موفقه در درگاه الهی ما. میبینیم روز قیامت اونا که تو دنیا ما بهشون گفتیم موفقیت تای سفن و قر جهنم، و اونا که میگفتیم آقا هیچی نشدی به جایی نرسیدی، اینا اوف سالیان نوری از ما جلوترن. کجا بودیم؟ اومانیست چیکار میکنه؟ لذت‌های حداقلی به نفسانیت، به کم قانع شدن تا خوب بتونه چپاولت کنه، بر تو سیطره داشته باشه. حالا اومانیسم دستگوش رو انسان و نفسانیت، ما باید یک نهضت مرز و هوای نفس را بندازیم. نهضت مرز و هوای نفس یعنی طراحی آموزش پرورش ما، تربیتی ما، حوزه علمی ما، دانشگاه، همه برای این منوار باشه که مرز و هوای نفس دستور کار قرار بگیره. الان دنیا داره میگه آقا کسی که جلوی خواسته هاشو بگیره با اراده تره. اومدن روانشناسای غربی چند تا بچه رو، دانش آموزو همون 10 12 14 ساله اگه اشتباه نکنم، بردن توی اتاق 5 6 نفر جلوشون شیرینی گذاشتن، گفتن آقا هر کی توی یه ربع توی 15 دقیقه به شیرینیا دست نزد ما به جایزه میدیم، 3 4 جعبه از شیرینیا بهش میدیم مثلا. یا ما اومدیم بیرون، روانشناسا میان، اومدیم بیرون از دوربین دیدیم که چیکار دارن میکنن، عکس العمل این بچه‌ها چیه. میگه دیدیم که اونایی که به شیرینی توجه میکردن، نگاه میکردن، آخر وسوسه شدن شیرینی رو خوردن، و اونایی که توجه به شیرینی نکردن و نگاه نکردن، فکر خوشون جای دیگه درگیر کردن، اونا موفق بودن. و غالبا همه شیرینی رو خورده بودن ها، تک و توک نخورده بودن. بعد میگه ما اینا رو ول نکردیم، میگه رو چند نفر اینا رو آزمایش امتحان کردیم، کار روانشناسی کردیم تا اینا رفتن دانشگاه و تحصیل و کار. اینا یه چند سال بعد رفتیم سراغشون، دیدیم کسایی که نخوردن شیرینی رو تو دانش آموزی دون دوران، الان که تو دوران دانشگاه و کار و شغل و تدریس و درس و بحثن، اینا موفق ترند از کسایی که شیرینی رو خوردن. یعنی انسان باید عزم قوی داشته باشه، اراده قوی داشته باشه. اراده قوی از چی میاد؟ از اینکه جلوی لذت‌های حداقلی تو بگیری. و کار عرفا، آی بهجت و آج قاسما و شهده چی بود؟ از لذت حداقلی گذشتن. خدا چششون رو باز کرد، گوششون رو باز کرد. و تهش رو بگم، لذت حداقلی دنیاه. دنیا لذت حداقلیه. دنیا رو میخوای آخرت، آخرت لذت حداکثری. ته دنیا مرگه. مرگ در هم شکننده لذاته. با مرگ همه چی میره، تمام لذتات از بین میره. لذت حداقلی 40 50 60 70 سال الان که می‌نیست، مرگ و میر اومده با این کرونا، مونده تو انتخاب کنی. لذت حداکثری آخرت، ابدیت رو میخوای یا زندگی 50 60 70 ساله رو؟ خودت که میدونی مال این دنیا نیستی، خودت که میدونی از یه جا دیگه اومدی، خودت که میدونی 124000 پیغمبر اومدن گفتن لا اله الا الله، خودت که میدونی ائمه ما اومدن تو تاریخ همه دعوت کردن به آخرت، تو که میدونی اونور خبرایه، تو که میدونی بعد مرگ هیچی تمام نمیشه، تازه انسان متولد میشه. اونا که تو ایمان داری، هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، به اینا که ایمان داری. خب پس باید ما یه نهضت مرز و هوای نفس را بندازیم. یعنی نظام آموزش پرورش ما مبتنی بر تقویت اراده باشه. تقویت اراده یعنی جلوی لذت حداقلی رو بگیر تو به لذت حداکثری برسی. بعد عرض کردیم که نماز یک لذت حداکثری داره. نماز چون جنسی از اونوره تو این دنیا برات اومده، جلوی اینو باید بگیری. یعنی باید نمازو بخونی و نماز اول وقتم بخونی، اصلا یه طراحی برای اینکه بزنی تو گوش لذت‌های حداقل. وقت بذار به نمازت، به یه سبحان ربی العظیم و حمده اکتفا نکن، یه سبحان الله بهش اضافه کن. نخون برو وایسا سر سجاده، وایسا همه چی سر همین سجاده است. لمن اعرض عن ذکری فان له معيشه زنکا. کسی از ذکر خدا، توسط آیات میگن ذکر خدا چیه؟ اهل بیت و یه جام که میگن اقم الصلاه لذکر، اعراض کنه فان له معيشه زنکا، خدا زندگیشو میپیچونه، سخت میکنه. آیه بهشت فرمود نماز اول وقت بخونید تا کاراتون راست و ریس بشه. نمازی که به تأخیر بیفته، امورات زندگیتون به تأخیر میفته، ازدواجت به تأخیر میفته، کارت به تأخیر میفته، رزقت به تأخیر میفته. نماز فوق‌العاده است، معجونی است، ترکیبی است از تمام اذکار. فوق‌العاده است نماز. دنیا تو آباد میکنه، نماز زندگی تو راستوریس میکنه. میبینی کارکرد دنیایی داره؟ خب پس ما باید نهضت مبارزه با هوای نفس را بندازیم. باید این را بیفته تو مملکت ما، این نظام تربیتی ما عوض بشه کلهم. خب شما یه برنامه داشته باشید دیگه برای مبارزه با هوای نفس، منتظر دولت مردم نمونید، آموزش پرورش شما نمونید. چیکار کنید؟ یک کار کوچیک و مستمر شروع کنید طبق روایات. مثلا مقید به هم به نماز اول وقت باشید. یکی از این وعده نمازها رو اول وقت باشید. یا مقید به دعای عهد، مقید به زیارت عاشورا، خود انتخاب. یه برنامه داشته باش. با این شروع کن. هیئت‌های هفتگی. مقید باش به هیئت‌های هفتگی، به روزه امام حسین. کار کوچیک اما مستمر. حداقل هم گفتن یه سال امیرالمومنین فرم. خب تکرار مکررات شد، داریم جلوتر. پس مبارزه با هوای نفس باید در دستور کار ما قرار بگیره، همون جهاد اکبر که در روایت است. چون از اون ور ولایت طاغوت دعوت به لذت حداقلی میکنه، شما دعوت به لذت حداکثری کن. مبارزه با هوای نفس در واقع مبارزه برای لذت بردن بیشتره. آهای مبارزه با هوای نفس سختی داره؟ نه خیر. شما یه چیز لذتی که جلو چشته چشم‌پوشی می‌کنی، به اون لذتی که پشتشه می‌رسی. نوشابه بین غذا می‌خوری کیف می‌کنی، یه لیوان آب می‌خوری کیف می‌کنی، درسته؟ اینو می‌خوام یه ملموسه، امتحان کنید. حالا گفتم بین غذا آب نخورید، نخور. 20 دقیقه بعد امام صادق فرمود نیم ساعت بعد آب بخور، امتحان کن ببین چه کیفی داره. این که دیگه دم دستیه. گرسنه‌ای غذا بخور، سیری دیگه، چرا غذا میخوری؟ آقا لذت داره. میگه بابا نخور، من تو رو دعوت به لذت حد اکثری میکنم. وقتی شما گرسنه ای غذا بخور یعنی چی؟ این لذت حد اکثری ببر. نون پنیر هم جلوت گوشم میچسب. دیدی بعض ما یه نون پنیر گوجه ای میذارن واقعا به جون آدم میچسبه حقیقا. میگه آقا این جایی چلو کباب به من چاید. چرا؟ چون گرسنه بودی. اصلا ما در عمرمون گرسنه نیستیم، طی 24 ساعت گرسنگی نداریم که. عادت کردیم حیوان دور از جون شما. گوسفند دیدی دهنش تکون میخوره؟ انسان رو دیدی 24 ساعت داره میلمونه؟ بعد این چه لذتیه؟ تو لذت داری میبری، تهش رنجه. بعد بری دستشویی. امیرالمومنین میفرماد به چیت میندازی انسان؟ اولت یک نطفه نجس، آخرت هم که یه مردار بدبو. بعد جالبه اینجاش قشنگه، امیرالمومنین میفرماد وسط هم که حامل نجاساتی، حمل کننده نجاساتی. بعد آقا میفهمد ما تو خدا تو دستشویی یه فرشکه گوشه که سرتو بیاره پایین. هر موقع سرت اومد تو دستشویی پایین دیدی چه خبره پایین، ببین از خودت چی داری میدی، بگو دمت گرم ملائک، به اون ملکه بود دمت گرم. میگه ملک مأمور تو دستشویی که شما رو سرتو بیاره پایین. میگه به چیت مغرور میشی؟ لذت حداکثری. دین طرحی است برای بردن لذت حداکثری. بعد میری شاورما میخوری، آه میچسبه ها، بعد نفهم غذای چی اصلا، پیتزا میخوری نفهم چیه. خدا هم میگه ما اسیریم دیگه، اسیرین سبک زندگی غرب مدرنیته اومده به پوشاک ما، به غذای ما مخصوصا حساس. آقا پوشاک و غذا رو آقا امیرالمومنین اشاره کرده تو 1400 سال پیش. آقا میفهمه تواقیت قبلی با ملتاشون با مرداشون لباس و پوشاک وارد شدن. من جالبه بعضی تو مملکت بیدینن، ادعای عقلانیت میکنن. زمان پیامبر یه بیدین بود، یکی اومد گفت پیامبر این فلانی خیلی عاقله. پیامبر عصبانی شد، گفت آقا جان من به حرف بدی زدم؟ گفتم این فلانی خیلی بیدین بود، حالا چه دینی داشت نمیدونم. گفت آقا به چیز بدی گفتم؟ گفت خیلی حرف بدی زدی، اگه عاقل بود دیندار میشد، اگه عاقل بود موحد میشد. عقلانیت تو موحد شدنه، تو خداپرستیه. عقلانیت تو انجام دستورات دینی ماست. آقا بین طولن خوابش واقعا کثیفه، کراهت شدید داره. یا عالمی فرمود بیدار باشید ولو اینکه بت تراشی کنید. یه زمان یادم تو سخنرانی گفته بودم بیدار باشید بین طولین. آقا همین بین طولین رو شروع کنید کار کردن، نذاریم عبد طاغوت بشیم، نذارید فرهنگ مدرنیته ما رو ببره. نمیدونم شما بین طولین بیدار باشید ها، این یه ساعت و نیمه رو از ما 10 ساعت میخوابید جبران میکنید، ولی بین طولین خوابش هم خیلی میچسبه ها. ولی امتحان کن، یه لذت حداکثری تو نخوابیدنه. امتحان کنید، میخوابی تا بعد از ظهر خمیازه میکشی، دهنش بازه، نمازو میخونه با خمیازه، ظالین اصلا. بعد رو اونها کار کنیم، اونم از 7 سالگی باید کار کرد. 7 تا 14 سال از 7 سالگی باید کار کرد. 7 تا 14 سال اوج تربیت بچه است. الان تو نظام آموزش پرورش به بچه چطور نگاه میکنن؟ مثل یه دانشمند. آقا بفهم پشت نیمکت بشینید، بفهمید حضرت. خب این بعد بیاد بیرون، دو تا پایین بالاش کنید، دو تا بازی مسابقه فلانی، اون هیجانات، دو تا مرز با هوای نفس. بعد کار کرد 7 تا 14 سالگی. اومد به پیامبر گفت آقا میخوام ایمان بیارم. پیامبر فرمود میخوای ایمان بیاری؟ برو سر پدرتو برده برام بیار. آقا یا رسول الله جذب حد اکثری دولت بگردم. طرف گفت ایمان نمیارم، رفت. بعد یه مدت گفت آقا میخوام ایمان بیارم. گفت حاضر سر پدرتو بیاری؟ گفت آقا میارم، شما دستوره. آقا گفت بیا تو آغوشم. من که هیچ موقع نمیام سر پدرتو بیار که. آقا میدونم چقدر از من اطاعت داری، چقدر من قبول داری. 7 تا 14 سالگی. الان دارن غربیا رعایت میکنن. روپوش مدرسه شون نوشتن خوردن شیرینجات ممنوع بچه 7 سالگیش. روانشناسا دارن کار میکنن برای اینکه اراده رو قوی کنن تا بتونه این یه مستقل باشه، بتونه یه کشور رو اداره کنه. باید با خواسته هاش مبارزه کنه، با دلم میخواهداش مبارزه کنه. اونا فهمیدن. خب پس باید این نهضت مبارزه با هوای نفس را بیفته. خب من بازم بخوام خیلی عملیاتی و خودم چون دارم میام دینوبت پیاده سازی کرد، بخوام خیلی راحت تر صحبت کنم و عملیاتی صحبت کنم. آقا این مبارزه با هوای نفس ما خیلی شنیدیم، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی چند تا راهکار دادیم دیگه، بین و طول این و قضا اینا رو که شروع کنید، دستگرمی شروع کنید تا برسیم به چه بزرگتر. اولین قدم اینم گفتیم جلسه پیش، برای مبارزه با هوای نفس معرفت نفسه. اولین قدم برای مبارزه با هوای نفس خودآگاهیه، خودشناسیه. خودتو بشناس. من کیستم؟ تو کیستی؟ میگفتم پارسیکولا. آره واقعا خودآگاهی پیدا کردنه، معرفت نفسه، محاسبه نفس. یعنی حواست باش، ببین علاقات چی هست، به چیا دل بستی، چیا را نداری، خدا بهت نداده. راستینو تو انسان شناسی بدون، تو خودآگاهی بدون که خدا یه نعمت رو بهت بده، یه نعمت رو ازت میگیره ها، اینو داشته باش. دیدی خدا یه نعمتی بهت داد، بگو خدا میخواد چه نعمتی ازم بگیری. من پارسال این روایت رو همینجا خوندم، یه سال دارم باش زندگی میکنم با همین روایت. خدا نعمتی بده نعمتی میگیره، حواست باش، این قاعده خداست. به تو هم ربطی نداره چرا این کارو میکنه. اگه شد بعد بری یه ذره یه سال کار عملی کنی، بعد بهت بگم یعنی چی خدا یه نعمتی بده یه نعمت میگیره. یعنی چی؟ داره خدا باهات بازی میکنه، داره رشدت میده با این کار. خب اولین قدم برای رهایی از ولایت طاغوت مبارزه با هوای نفسه، درسته؟ چون اونا دعوت به نفسانیت میکنن. اولین قدم در مبارزه با هوای نفس خودآگاهیه، معرفت به خودته. آقا نقطه قوتت کجاست؟ نقطه ضعفت کجاست؟ رو اصلا خودتو میشناسی؟ چقدر شناخ رو خودت داری؟ چقدر معرفت به خودت داری؟ ما فعلا نهایت به جسممون یه ذره مثلا اینو بخورم حالم خوبه، مثلا دستشوی رفتنم صفر میشه، شل میشه، اینو تو این فضاییم فعلا جسمانی. معرفت به نفست، گرایشات به چیه، تعلقاتت به چیه، وابستگیات به چیه. یه ذره با اینا سر کله بزنی بعد خدا خواهی میکنی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. بعد میبینی خدا داره با چی کار داره میکنه. خب وابستگی به اینه، خدا داره از اون ازت امتحان میگیره. خدا رو میشناسی، ولی قبلش باید ببینی وابستگی به چیه، گرایشت به چیه. باید چالشای نفسانی تو بفهمی، نقطه ضعفت کجاست. ذره محاسبه نفس کن بفهم چه خبره. آقا کربلا تهش رو بگم، یعنی توحید، ته توحید، توحید ناب، توحید خالص. ابو عبدالله تعلقاتش به فرزند و اینا بود دیگه. ها تمام امتحانا رو خدا سر امام حسین آورد تو کربلا پیاده کرد. پسرش 18 سال یا 24 سال حضرت علی اکبر، حسین یکی یکی ازت میگیرم. این اصلا مال تو نیست که حسین، اینا رو من به تو دادم، حالا ازت میگیرم. تو در راه من بدی، من به بهترین شکل ممکن ازت میخرم. رفقا خدا ما رو آورده تو دنیا، این نعمت داده، درسته؟ تمام این نعمات و اینا که دارید میبینید دیگه، رنج و بدبختی و گرفتاری دنیا، بعد تحت هم که مرگه، بدنت میخواد بپوس. خدا میگه همینا رو من میخرم به بهترین شکل و و بالاترین قیمت ازت میخرم. من خودم بهت دادم، من خودم بهت مجانی دادم، ولی با گرونترین قیمت ازت میخرم. بده به من. طاغوت میگه نه، ولایت طاغوت میگه نه، بیا صرف من کن تمام نعمتا که خدا بهت داده و خودتو آفریده، صرف من کن. و ببین چه بدبختایی شدن شمر و شم صفتا تا الان که خودشونو به طاغوت فروختن، در حالی که مالک هیچی نبودن. طاغوت هم به پایین ترین قیمت، بی ارزش ترین قیمت خرید. خدا هم یه من تو رو خلق کردم، اینم نعمت دادم، در راه من بدی به بالاترین قیمت میخرم، من مشتریتم. نکنه بری سمت طاغوت، نکنه لذتهای حد اقلی. چجوری هم میخره اصلا، کیف میکنه آدم. کسی که اصلا غرور نداشته باشه، امام حسین که اصلا نداشت، خدای خودت دادی، علی اکبر که مال توه، علی اصغر مال توه، اینا همه تو بهم دادی، داری میگیری، من حرفی برای گفتن ندارم، همش مال توه. کربلا یعنی به بالاترین قیمت ممکن خدا همه رو خرید، یه رو دستش نمیاد، هرچی به داده یه روز میگیره دیگه. حالا تو چطور میدی؟ به چه نیتی میدی؟ چقدر میدی در راه خدا؟ جوانی تو صرف چی میکنی؟ خرج چی میکنی؟ ما الان جوانیمونو داریم خرج فرهنگ مدرنیته میکنیم، خبر نداریم، چون حاکم بر این دنیاست، اقتصادش، صنعتش، علمش، لحاظ پزشکی، همه چی. ما باید ولی خدا رو نصرت بدیم تا بتونیم دنیا رو حاکم کنیم، تا بتونیم آخرت خوبی داشته باشیم، ابدیت خوبی برای خودمون بسازیم. پس اولین قدم در رهایی از ولایت طاغوت، مواظب هوای نفس، تن ندادن به لذت‌های حداقل. دین چیش؟ دین برنامه‌ای است برای اینکه دعوت کنه تو رو به لذت‌های حداکثری. درست شد؟ اولین قدم در مواظب هوای نفس خودآگاهیه. اول معرفت به نفست پیدا کن که بتونی مبارزه کنی. چقدر شناخت از خودت داری؟ کجاها شیطون میتونه بزنه زمین تو رو؟ کجاها نقطه قوتت؟ خوبیات چیا هستن؟ بدیهای شما چیا هستن؟ اول شروع کن سراغ خوبیا رفتن تو خودآگاهی. محبت اهل بیتو بد دادن خوبیه، با همین خوبیا برو پدر بدیها رو در بیار. امام صادق فرمود یه صفت بدو کار کنی از بین ببری، خدا سری یه صفت بد دیگه جایگزین میکنه. این تا آخر هست و آخرین بدی که از دلت میره حب مقامه. یعنی ما برای اینکه رهایی پیدا کنیم از فرهنگ مدرنیته و سرعت تمدن غربو به نابودیش بالا ببریم، باید انسانشناسی رو جا بندازیم، چون باید انسانشناسی پاس کنیم. درسته؟ چون اونا خوب انسان رو شناختن و دارن انسان دنیایی رو اسیر خودشون میکنن، شما باید انسانشناس خوبی باشیم. پس برای خودآگاهی باید چیکار کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ پیدا کردن خوبی ها و بدی هاست. با این خوبی ها که داری برو سراغ این بدی ها رو از بین ببر. حالا این حرف برای این جلسه است، خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف مهمی. ما برای اینکه خوبیامون رو ببینیم و بدیامون رو پیدا کنیم، یا غرور ما رو میگیره یا یأس. غرور نسبت به خوبی‌ها و یأس نسبت به بدی‌ها. این غرور و یأس نمیذاره ما رشد کنیم، به خودآگاهی برسیم. یه ذره خوبی پیدا می‌کنی مغرور میشی، یه ذره سراغ بدی‌ها میری مایوس میشی، بعد اون موقع یه توقف میکنی. خداوند متعال از هر چی که به تو آسیب بزنه بدش میاد و از هر چی که باعث رشدش تو بشه خوشش میاد. از غرور بدش، سری میزنت زمین، مغرور بشی پس گردنی خور، اوج بگیری خدا زدت زمین، مایوس بشی ولت میکنه، اصلا دی مایوس شدی. پس برای اولین قدمم تو خودآگاهی پیدا کردن خوبی ها و بدی هاست. یه آفتی میاد سراغ انسان، باید مواظب باشه که خوبی ها که پیدا کرد مغرور نشه، بدیایی که پیدا کرد مایوس نشه، بعد جلوی اینو بگیره. خب اینا همه یه ساعت توضیح داره، من دارم خلاصه میگم. آقا ما چیکار کنیم مغرور نشیم، مایوس نشیم؟ باید تمنای بالاترین درجات بندگی رو کنی، باید بلند همت باشی، باید خیلی بالا بالا رو نگاه کنی، به کم قانع نشی. انسان چرا مغرور میشه؟ میگه بس دیگه، راضی به شرایط موجود میشه. به اصطلاح راضی به شرایط موجود بشی آغاز سقوط جناب عالیه. باید همیشه این راه فرار از غرور و یأس اینا، باید همیشه تمنای بالاترین درجات بندگی رو کنی. آقا ما یه همین هیئتی میاییم و یه نماز اول وقت بسمونه دیگه، بابا یه شغل دولتی و حالا یه جا داریم کار میکنیم، یه حقوقی میگیریم، خدا بایم از ما چقدر میخواد. آها، راضی شدی به شرط موجود که این حربه شیطانه، یا مغرور شدی یا مایوس شدی. باید تمنای بالاترین درجات بندگی رو کنی. ما بچه تر از الان بودیم میگفتیم خدا 20-30 سالمون شد به اینجا برسیم و به همه چی که تو بچگی میخواستیم رسیدیم، ما بزرگ شدیم یه ذره رسیدیم، دیدیم بابا اصلا اینا خواسته نبود اصلا. آقا دنیا دنیای مسابقه است، راضی شدی به همین کف؟ زدن جلو رفتن. اوه کجایی؟ اصلا خجالت نمی‌کشی الان حجاجی رفته تو موندی؟ از حاج قاسم خجالت نمی‌کشی؟ باید بال آرزو تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی چی؟ من نمی‌فهمم. از کجا فهمیدی اینقدر وسعته که میگی وسعم همینه؟ رو چه معیاری گفتی وسعم همینه؟ لا یکلف الله، خدا به همین اندازه از ما میخواد. آیه بهشت خوش و شناخت تو جایگاهی که بود، رفت شد بهشت. حاج قاسم سلیمانی تو جایی که هست خوش و شناخت با امتحانایی که غیر امتحانای بهشت بود. حاج قاسم آقای بهادینی امام، تو هم تو جایگاه خودت با اون خداگاهی که دادی داری امتحان میشی و میتونی تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنی. امام صادق فرمودن شیعیان ما نگران جهنم رفتن نباشن، جهنم نمیرن، برن درجاتشون رو تو بهش ارتقا بدن. وقتی تو تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنی دیگه غرور نمیگیرد که تلاش میکنی، میدوی، خدا هم کمکت میکنه، اهل بیت هم کمکت میکنه. حالا یه طرف دیگه بگم بحث قشنگ جا بیفته، کم میاری میزنیم کربلا. رفقا امام حسین من هزینه داده تو کربلا، ما به همینجا با رسیدیم برسیم. امام حسین بالاترین هزینه تو کربلا داده، حس و نیستش آورده وسط که ما به بالاترین درجات بندگی برسیم و این عجب ما رو نگه داشته، توقف کردیم. این همه امام حسین هزینه داده تو بهجت بشی، حاج قاسم بشی، به بالاترین درجه بندگی برسی. بعد میگیم نه الان راضیم، خدا رو شکر یه اشکی میاد و حالا به روزه میریم. حساب کن وارد کربلا شدی بین الحرمین که امام حسین با این هزینه دادن ها میگه آقا بیا اینجا این صفت رو بردار برای خودت، این نماز شب رو بردار برای خودت، با من میتونی به اینجا برسی. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله، تو با ابا عبدالله باید به خدا برسی و الی رسوله و الی امیرالمومنین و الی فاطمه و الی حسن. خب بعد تو از بین الحرمین رد میشی میگی نه نماز شب که نه، ما همین نماز اول وقت داریم میخونیم بسمون. اونجا یه صفت خوبه دیگه، اونجا ایثار، اینجا تو سوریه اون بچه‌ها که رزمنده اومده بودن میگفتن آقا ما خودمون برای اسرائیل نگه داشتیم. گفتن شیطون دمت گرد، گفتن سپاه رو ما هزینه کرده، ما نباید اینجا خودمون. حرفشون درست بودا ولی خیلی خطرناک. گفتم بابا این اینا رو نگاه کن، دارن برای شهادت کلاس میذارن، به شهادت میان، شهادت تو وایسا ما تو اسرائیل اونجا. بابا حاج قاسم دیگه این اواخر عمرش به التماس افتاده بود، براش فرقی نمیکرد کجا شهید بشه، میگفت فقط شهید بشم. التماس به فرزنده شهدا میگفت برید حرم امام رضا دعا کنید آقا من شهید. همه رفتن. آقا را مرگ و میر داری میبینی، کرونا رو داری میبینی، خودتو برای اسرائیل نگه داشتی؟ خوبه ها، برای اسرائیل نگه دار، انشالله نابودشون میکنیم، ولی همیشه در آرزوی شهادت باش. برای شهادت خواهش میکنم کلاس نذار. دیدی با کرونا مردی، خیلی از همین سردار مردارا تو سپاه هران با کرونا مرد. خداگاهی یعنی پیدا کردن خوبی ها و بدی ها، اینجا مانع پیش میاد، غرور و یأس. غرور از خوبی ها، یأس از بدی ها که داری. راه حل این باید همت والا داشته باشی، همت بلند، یعنی تمنای بالاترین درجه رو کنی، درجه بندگی رو. توقف نکن. الان منم دیدی، 10 سال پیش منم دیدی، یه خاندوزی هم 10 سال همینجاست. دیدی دور بر چقدر آدم هست؟ یکی از اون آدم ها من. نگاه کن همین. 3 سال پیشم همین بود. روش نکرده این اصلا، روش نکرده. دو تا کار خوب میکنه؟ آقا عجب آدم خوبیه. بعد نگو اون خوبیاش هم از ژنشه. مثلا به خاطر اعتبار تو فامیل و مثلا یه کمک به هیئت یا اینا، اصلا نگو رفت جنگید پارکاب پیامبر، پیامبر گفت این شهید نیست. پارکاب پیامبر رفت جنگید چون نیتش با خبر بود، آقا گفت شهید نیست، چون نسبت به اون ژنی که داشت شجاعت و اون چیش داشت میرفت به جنگ. خب رفقا این شبا تمنای بالاترین درجه بندگی رو کنید. حضرت قاسم دیدی آقا میرفت تو پرپاچه حسین میگشت عمو جان من چی، من چی، منو بگو. تو که همه رو گفتی عمو جان، بگو من چی میشم. کیف الموت اندک، نزد تو مرگ چیه؟ پارکاب شما احلامون الاسد. حالا وایسید علی اکبر، حالا بعد کربلا کار فرهنگی کار وایسید کار کنید. آقا بریم، آقا ای موندنی بود که حضرت رقیه میموند، عباس میموند اگه بموندن بود. خب بالاترین درجه بندگی انقدر خوب باشه یکم اون 13 تا قد بخوره تو رو بذارن جاش. آقا خوشی ما توهم سیری داریم، دیدی تو بندگی یه تسبیح دست یه دو تا انگشتر یه یقاخوندی ریش و پشمو کجایی عمو؟ عجب، غرور، یأس، ببینه چطور ما رو احاطه کرده. مثلا خودآگاهی داری؟ الان احساس می‌کنی با پارسالش فرقی نکردی؟ من فهمیدی عقبم رفتی؟ فهمیدی؟ این چند شب بخوایم بریم دور خیمه امام حسین، آقا تکلیف ما رو مشخص کن. به خدا دارن ملت دارن با کرونا میمیرن. حالا از این پیک رد بشن، پیک بعدی میبینی یه ویروس دناپلاس توربو شارژ اومده و جای دلتا نشسته، پدر تو داره در میره. معلوم نیست که دنیا همین، آقا دنیا همین، دنیا مال تو نیست که، تازه مال اینجا نیستی. احساس قربت نمی کنی؟ احساس من غریبه ای تو این دنیا؟ خیلی اخلاقی شد، ما مال مرد اخلاق نیستیم. خب خودآگاهی در روایت هست، وقتی انسان خودشو شناخت دیگران هم میشناسه. امیرالمومنین فرمود، یه من احادیثشو نمیخونم و متن عربیشو نمیخونم. پس هر کی خودشو شناس، خودآگاهی پیدا کرد، خدا رو میشناسه. اون که هیچ، سوای این دیگران هم میشناسه. دیگران رو شناخت، نسبت به دیگران مسئولیت پذیر میشه. واسه به اون مسئولیت پذیریه که جلسات اول مقدمتا گفتم. یعنی شما خودتو شناختی، دیگران هم میشناسی، دیگران رو درک میکنی، دلسوز دیگران میشی، نفوس محترم که در عالم هست ارزش قائل میشی. انسان میبینی یه انسانی داره بهش ظلم میشه، انگار به تو داره ظلم میشه، درسته؟ از اینجا تازه بندگی رفقا شروع میشه. یعنی اولین و مهمترین دستاورد خودآگاهی مسئولیت پذیریه. سوا اینکه شما خدا رو شناختی، خدا بهت مسئولیت پذیر رو میندازه تو جونه. آقا باور میکنید امام حسین برای نجات بشریت رفت کربلا؟ بعد اونجا دلت میسوزه، نه خودتو نه تنها نجات دادی از ولایت طاغوت، در صدد این میای که دیگران هم از ولایت طاغوت نجات بدی. کلهم راع، همه تون مسئولید، کلهم مسئول عن رعیته. درست شد؟ یعنی یکی از معیارای درست خودآگاهی داشتن مسئولیت پذیریه نسبت بقیه نفوس انسانها. خیلی حرف مهمی ها. آقا ما کجا فهمیم خودآگاهی پیدا کردیم؟ یعنی چقدر مسئولیت پذیری، نگرانیت نسبت به کسایی که داره طاغوت جذب میکنه، طاغوت داره فریبشون میده، چقدر نگرانی، چقدر دغدغه داری؟ حاج قاسم بیا تو دفاع مقدس رفتی جنگیدی جانباز شد، بس دیگه. چه خودآگاهیشون داشت که این مسئولیت پذیر نه تنها ملت خودش، بلکه ملت‌های دیگه، اونا هم بندگان خدا هن، اونا هم دارن بهشون ظلم میشه، به مردم یمن، فلسطین، غزه، سوریه، عراق و خود مردم اروپا که دارن فریبه یه عده صهیونیست دارن میخورن. آقا تعریف زندگی یعنی این، من اینو میدونم، اعتقادم اینه. درد پیدا میکنی، مسئولیت پذیر میشی. این مسئولیت پذیری تو حرف روانشناسای غربی هم هستا. این مسئولیت پذیری روانشناسای غربی میگن نشانه سلامت انسان بودنه. پس شاخص صحیح خودآگاهی، در واقع اولین دستاورد خودآگاهی، اینه که شما مسئولیت پذیر میشی. نسبت به دخترای جامعه مسئولیت پذیر میشی، نسبت به پسرای جامعه، جوانای جامعه مسئولیت، نسبت به کسی که بیکارم درد داری، بی تفاوت نیستی. چرا؟ چون همه ما اگر روح خلق شدیم رفقا، خدا روح خلق کرد، از اون روح در ما دمید، هممون از یک نفس واحده ایم اومدیم. مسئولیت پذیر بودن خیلی مهمه. خودت کار پیدا کردی، خب بقیه چی؟ ها به من چه؟ فرهنگ، اینو میخوام بگم، فرهنگ مدرنیته به من چه رو تو روح تزریق میکنه. این اومانیسم لامصب نمیدونم چه بلایی جون ما افتاده. به من چه؟ عیسی به دین خود، موسی به دین. آقا نشانه سلامت یک انسان و انسان بودنش اینه که باید ببینیم مسئولیت پذیره یا نه. آخر الان میبینید فرهنگ مدرنیته اینقدر رخنه کرد تو جوامع بشر، مخصوصا ایران، طرف اصلا میگه آقا بچه ازدواج کنم، اصلا نمیخواد مسئولیت بپذیره. شما ببینید هر جا فرهنگ مدرنیته رفته تو کشورها، آمار طلاق رفته بالا. آمار طلاق چطور بیاد پایین؟ فرهنگ مدرنیته خارج کنید. چطور فرهنگ مدرنیته خارج بشه؟ دین و کاربردی به مردم دنیایی بگید. جاء الحق زهق الباطل، رفتنی. الکی قلابی آورده تو بازار، چه کارش گرفته؟ فرهنگ مدرنیته پدر ما رو درآورده، ما رو بیچاره کرده، ما رو بدبخت کرده. نمیذاره مسئول پذیر باشی آقا، نمیگذارد. بعد تو روانشناسی دنیا 10 تا مهارت برای انسان تهیه کردن، اولین مهارت خودآگاهیه. جالبه این جامعه شناسی تو بحث علوم انسانی مطرحه، برید ببینید چه خبره. بعد روانشناسا گفتن 3 عنصر مسئولیت پذیری تشخیص، تصمیم، خلاقیته. یعنی شما فرهنگ مدرنیته مسئولیت پذیری از ما گرفته، دوباره ما قدرت تشخیص نداریم، قدرت تصمیم گیری نداریم، از ما اراده نداریم، 3 خلاقیت نداریم. شما همین واکسنی که الان برای کرونا ساختن ببین از مسئولیت پذیریه. حضرت آقا فرمود فرمول این واکسن هم در اختیار دیگران، قربونت بشم، مثلا این دین یعنی همین. آقا نفوس دیگه هم محترمن دارن تو عالم میمیرن، خدا بیام این طاغوتو چیکار کنه، و خدا بیام اون کسایی که دستشون رو دراز کردن به سمت طاغوتو نیست و نابود کنه. دو تا ویژگی آدم مسئولیت پذیر خیلی مهمه، ببین تو ما هست یا نه، درسته؟ دو تا ویژگی مهم. اولین ویژگی مهم آدم مسئولیت پذیر اینه، آدم مسئولیت پذیر اگر شکست بخوره شکستشو میپذیره، گردن میگیره. وای از این سیاسیونی که گرفتاری و مشاهده خودشونو به دولت قبلی مینداختن، بعد الان این دولت با این وضعیت اومده سر کار، آقا مقصر منه. آدم مسئولیت پذیر شکستشو میپذیره، به گردن میگیره اگه اشتباه کرد، و در صدد جبرانش میاد. میاد اصلا دولت قبل اصلا چیزی گردن گرفت. دومین ویژگی آدم مسئولیت پذیر وظایفش رو مشخص میکنه و تو زمان خودش انجام میده. آدم مسئولیت پذیر اینه. ما تو خودآگاهی نسبت به خودمون مسئولیت پذیر نیستیم، نسبت به خودمون هم مسئولیت پذیر نیست. چقدر درد داری؟ آیا بی تفاوت نشستی؟ درس رو تو به ارشی داری میخونی؟ دنبال علم برای چی میری؟ دنبال کار برای چی میری؟ دور و برت هم یه عده میان تو رو تحریک میکنن به اینکه بی تفاوت باشی یا به تو چه مملکت قانون داره؟ مملکت جانم به این آیه زکساکی، جانم به امام، جانم به شهدای مدافع حرم احساس مسئولیت کردن رفت، جانم به اینا. مسئول پذیر باشیم. مسئولیت پذیری هم کی میاد؟ خودآگاهی داشته باشی آقا. خودآگاهی، خودآگاهی چیه؟ مرزه با هوای نفس. مرزه با هوای نفس کی پدید میاد؟ وقتی رهایی از ولایت طاغوت داشته باشی. خدا شلو به حق این شب عزیز، به حق علی اکبر. اگه زینبم بود مسئولیت پذیر بود دیگه، مون برای اون مسئولیت که داشت، رسالت که داشت. امامش گفت بمون با اون وضعیت برای سعادت بشر. چیکار کردن؟ خدا شد این شهدای کربلا، مسرای کربلا. ما رو خدایا شرمنده شهدای کربلا قرار مده، ما رو مسئول پذیر نسبت به نفوس عالم، این نفسایی که هستن بی گناه دارن اسیر ولایت طاغوت میشن قرار بده. نثار مادر حضرت علی اکبر، حضرت لیلا سلام الله علیها، صلوات قرائ بفرست.